ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. صدر اعظم آلمان خواستار یافتن راه‌هایی برای رفع سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه شد. مدیر کل هواشناسی استان مازندران میگوید کل مساحت استان متأثر از انواع خشکسالی است. دومین متهم پرونده تجاوز در ایران شهر دستگیر شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت که کشورهای اروپایی در نگرانی از برنامه موشک‌های بالستیک ایران شریکند و خواستار راه حل‌هایی برای به گفته او سیاست‌های تهاجمی تهران در خاورمیانه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در شهر عمان گفت نه تنها درباره سیاست‌های تهاجمی ایران تبادل نظر شد، بلکه به راه حل‌های فوری برای آن نیاز داریم. سخنان صدر اعظم آلمان در شرایطی ابراز شد که برلین پس از خروج آمریکا از برجام پایبندی خود به توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرده است. آنگلا مرکل گفت در شرایطی که کشورهای اروپایی تعهد خود به برجام را اعلام کردند اما نگرانی مشترکی در مورد برنامه موشکی بالستیک ایران، حضورش در سوریه و ایفای نقش در جنگ داخلی یمن دارند. ایران همراه با روسیه حامی حکومت بشار اسد در سوریه است و در یمن نیز از گروه حوثی ها حمایت می کند. محمد رضا رضوی مدیر کل هواشناسی استان مازندران روز پنجشنبه گفت از ابتدای مهر سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری کل مساحت این استان متأثر از انواع خشکسالی بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رضوی با اشاره به کاهش 14% بارش باران در استان مازندران گفت در ارتفاعات ساری، سوادکو، تنکابون، چالوس و بخشی از شهرهای نوشهر و رامسر خشکسالی شدید اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش‌های مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران، میزان بارش سال زراعی جاری از اول مهر 96 تا روز 28 خرداد سال جاری حدود 163 میلی متر بوده و این در شرایطی است که میزان عادی بارش باید 221 میلی متر باشد. ایرنا با اشاره به گزارش‌های این مرکز نوشت که میزان بارش سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلند مدت حدود 26% کاهش داشته است. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان روز پنجشنبه گفت دومین متهم پرونده آدمربایی و تجاوز به عنف در ایران شهر امروز پنجشنبه با همکاری ریشسفیدان و معتمدان شهر دلگان تحویل مراجع قضایی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی موحدی راد اشاره کرد که این متهم برای تحقیق به دادسرای ایران شهر اعزام می شود. به گفته این مقام قضایی، متهم نخست این پرونده هفته گذشته پس از شکایت یک شاکی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده بود. بر اساس این گزارش دو متهم دیگر پرونده تجاوز در ایران شهر شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار دارند. به نوشته ایرنا، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان پیشتر گفته بود دو تن در حاشیه این پرونده در زاهدان و ایران شهر دستگیر شدند که یک نفر به اتهام تحویل سلاح به متهمان در زاهدان و متهم دیگر به جرم تحریک جوانان در جریان اجتماع شماری از مردم ایران شهر دستگیر شدند. پس از اعلام خبر آدمربایی و تجاوز به 41 دختر و زن ایران شهری از سوی امام جمعه اهل سنت ایران شهر، ده ها تن از مردم در مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار مجازات عاملان این اتفاق شده بودند. مقام های قضایی تجاوز به 41 تن را تکذیب کردند. و در پی انتقاد شماری از چهره‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای از سکونت حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در ویلایی 10000 متری در لواسان، رسانه‌های ایران گزارش دادند که این ویلا صبح چهارشنبه 30 خرداد به ستاد فرمان اجرایی امام تحویل شده است. به نوشته خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی شامگاه سه‌شنبه این ویلا را در لواسان تخلیه و صبح چهارشنبه آن را تحویل داده است. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه دیدگاه مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیده که می‌شنوید.
ویلایی که در اختیار سرلشکر فیروزآبادی بوده و ظاهرا بیشتر از 23 سال در اختیار ایشون بوده، حالا بالاخره تخلیه شده. البته بعد اعمال فشار جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، یک جریان چپ نزدیک به حکومت و تبلیغ و اطلاع رسانی در مورد این ویلا در افکار عمومی، چرا باید یک محل مصادره‌ای در اختیار یک مقام نظامی قرار بگیره؟ چرا هویت اصلی ایشون اصلا پنهان بوده، چون با عنوان سید حسن آقایی ثبت شده بوده؟ و همینطور اینکه خب از تیر 95 که ایشون دیگه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نبوده، چرا تا این لحظه همچنان حدود 2 سال باز هم در این ویلا استقرار داشته؟
آقای کاظمیان، خود حسن فیروزآبادی گفته که این یک ساختمان مخروبه با حدود 4 تا اتاق معمولی و بدون هر گونه امکانات، هرچند که گفته شده که این ویلای متعلق به یکی از درباریان سابق بوده. چگونه است که توی جایی که خودش میگه دفتر فوق سری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده، ایشون و خانواده‌اش اقامت داشتن؟ آیا این امری متداول در جمهوری اسلامی؟
با توجه به اینکه با یک رژیم اقتدارگرای رانتی طرف هستیم، این قابل پیشبینی هستش که رانت ها و امکاناتی که در اختیار حکومت قرار داره به میزانی که افراد سرسپردگی و همدلی و همراهی بیشتری دارن با رأس هرم نظام سیاسی، طبیعتاً در اختیار اونها قرار بگیره و به این معنا ویلای آقای فیروزآبادی تنها مورد نیست. و البته این توضیح ایشون که این خونه یک خونه قدیمی بوده و 4 تا اتاق داشته، من بعید میدونم قانع کنه افکار عمومی رو. قطعاً یک چنین مقام ارشد نظامی این خونه رو بازسازی کرده و قابل پیش بینی هست که مجموعه هزینه کرد و ریخت و پاشی که صورت گرفته در این ویلا و بازسازی اون، از همین زاویه که خود آقای فیروزآبادی اتفاقا تاکید کرده، یعنی یک دفتر فوق سری، طبیعتاً هزینه های این بازسازی و اصلاح ساختمان توسط حکومت تامین شده. این شاید ما رو برگردونه به همون نقطه مبنایی تر، یعنی اینکه متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم رانتیر که مبنای اصلی استقرار اون متکی بر درآمدهای بادآورده نفت و گاز و ثروت‌های خدادادی است و نه مالیات مردم، و اینکه یک رژیم اقتدارگرا استقرار داره، طبیعتاً در توزیع امکانات اولویت رو میده به خودی‌ها، به همراهان حکومت، به کسانی که همراه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هستند. کما اینکه همین آقای فیروزآبادی از سال 68 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد بدون اینکه هیچ گونه سابقه نظامی در سپاه یا ارتش داشته باشه. رانتخاری فقط شامل آقای فیروزآبادی نمیشه، چنان که ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و البته به دستور آیت الله خمینی تأسیس شده بود، این ستاد به مساوی یک بازوی اقتصادی شخص اول نظام در جمهوری اسلامی خب داره ریخت و پاش میکنه و فعالیت‌های اقتصادی داره که نه بازرسی میشه، نه مالیات پس میده و نه نظارتی توسط نهادهای حکومتی بر اون وجود داره، حتی مجلس بر اون عملکردش نظارت نمیکنه. و طبیعتاً در یک چنین فرایندی رانتخاری افرادی مثل آقای فیروزآبادی کاملاً مفروض هست، فقط به این شرط که مرتبط باشن با کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی.
آقای کاظمیان، حسن فیروزآبادی که 28 سال ریاست ستاد کل نیروهای مسلح رو در اختیار داشت، از جمله نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی شمرده میشد. آیا هنوز هم او از این دست شمرده میشه؟ چرا که اصولگرایان انتقادهایی رو علیه او منتشر کردند و به صورت مبهم به حمایت حسن فیروزآبادی از برجام و دولت روحانی اشاره کردند و حتی جایی اشاره‌ای داشتند به شوریدن او بر آیت الله خامنه‌ای.
به هر حال مهمترین ویژگی آقای فیروزآبادی که از سال 68 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد، اعتماد آقای خامنه‌ای به ایشون بوده و اینکه به هر حال اینها از مشهد با همدیگه دوست بودن و به نوعی آقای فیروزآبادی یک ذوبه در ولایت فقیه محسوب می‌شده. اما با افزایش سن ایشون و البته مشکلات فیزیکی و جسمی ایشون و موضعی که گرفت آقای فیروزآبادی در رابطه با دولت روحانی، در رابطه با آقای هاشمی رفسنجانی، در رابطه با مسئله برجام، اینها طبیعتاً زاویه اختلافی بود با موضعش رهبر جمهوری اسلامی. به نظر میرسه که این مجموعه فرایند منتهی شد به اینکه آقای خامنه‌ای فرد دیگری رو، یعنی آقای باقری رو منصوب کنه به جای ایشون، هرچند که همچنان آقای فیروزآبادی در جایگاه مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح مشغول به فعالیت است. اما دور از ذهن نیست که این جایگاه یک جایگاه تقریبا تشریف تلفاتی باشه و حفظ کردن یک مقام امنیتی نظامی که اطلاعات زیادی داره در کنار هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و به تعبیری مراقبت از اون. اما آقای خامنه‌ای ترجیح داد که یک فرد حالا رادیکالتر مثل محمد حسین باقری رو به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب کنه.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
حاج سید علی خامنه‌ای، دیگه این ده‌مانده‌های آبروت هم دارن همین نوچهات میبرن، مثل این حسن فیروزآبادیت که میگه هیچ حکم قضایی یا دستوری از سوی رهبر من برای تخلیه این ویلا دریافت نکردم، چرا که این ویلا رو رهبر به من داده. آقای خامنه ای واقعا با چه روی میای و جلوی این ملت داغ دیده و ورشکسته و ستم دیده هنوز بلوف میزنی و دشمن میکنی؟ دشمنی بالاتر از تو در تاریخ ایران در هیچ کتابی انگاشته نشده و نخواهد شد.
امروز ساعت 9:37 به وقت تهران آغاز تابستون است و امروز طولانی ترین روز در سال هست. از فردا روزا کوتاه‌تر میشه. عمر شما مخصوصا اون آقای منافی که برنامهش معرکه است روز به روز بلندتر میشه. موفق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس اطلاعات داخلی آلمان در گفتگو با یک شبکه خبری نسبت به تهدیدهای سایبری احتمالی از طرف روسیه، چین و ایران هشدار داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
هانسک گیورگ ماسن رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان در مصاحبه با شبکه خبری رداکسیون نتورک دوچلند که روز پنجشنبه 31 خرداد منتشر شد گفته است در طول سال جاری میلادی کمیت و کیفیت حملات سایبری از سوی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی افزایش یافته است. این مقام اطلاعاتی آلمان مشخصاً از سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، چین و ایران نام برده و گفته است آلمان یکی از اهداف احتمالی این حملات سایبری است. آقای ماسن اشاره‌ای به جزئیات حملات سایبری علیه آلمان نکرده، اما در اسفند ماه گذشته حملاتی علیه رایانه‌های دولتی این کشور صورت گرفت که بسیار پیشرفته توصیف شد و رسانه‌ها آن را به روسیه منتسب کردند. مسکو این اتهام را رد کرده است. آمریکا و کشورهای اروپایی در سالهای اخیر بارها نسبت به وقوع حملات سایبری از سوی روسیه و چین هشدار دادند و ایران نیز در چندین حمله مسئول شناخته شده است. در فروردین ماه سال جاری 10 فرد حقیقی و حقوقی ایرانی به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی هدف تحریم آمریکا قرار گرفتند. پیشتر در پرونده‌های رخنه به چند بانک آمریکایی، هک رایانه‌های یک سد کوچک در نزدیکی نیویورک و نیز تلاش برای حمله به حساب‌های کاربری مقام‌های دولت اوباما، هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی مسئول شناخته شده بودند. همچنین در مهر ماه سال گذشته، ایران به دست داشتن در حملات سایبری علیه حساب‌های کاربری برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا متهم شد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کردند. هکرهایی که گفته می‌شود مرتبط با حکومت ایران هستند، علاوه بر حملات بین‌المللی به حمله علیه رایانه‌های ایرانیان خارج از کشور نیز متهم شده‌اند. از جمله کمپین حقوق بشر در ایران حدود 2 ماه پیش خبر داد که تعدادی از ایرانی‌های خارج از کشور از جمله دوتابعیتی‌ها و فعالان سیاسی و مدنی هدف حمله هکرهایی از ایران قرار گرفته‌اند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. در رقابت‌های فوتبال جام جهانی دیدار تیم‌های ملی دانمارک و استرالیا با تساوی 1-1 به پایان رسید. دقیقه 44 بازی فرانسه و پرو رو هم در جریان و فرانسه 1-0 تا به این دقیقه از پرو جلو افتاده. گزارش تکمیلی رو در بخش بعدی با شما در میون خواهیم گذاشت. ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. We'll be right back.